أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر الرمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحثر روایات استصحاب بود، رسیدیم به روایت مکاتبه علی ابن محمد غاسانی که متنش این بود: قال کتبت الی و انا بالمدینه عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان هل یصام ام لا، فکتب علیه السلام الیقین لا یدخل فیه الشک، صم للرؤیا و افطر للرؤیا. خب، این روایت رو استدلال کردن برش برای استصحاب. مرحوم شهید سعد می‌فرمایند که در این استدلال مناقشه شده، گفتن دو احتمال دیگه ای در این روایت ذکر شده که این دو احتمال با استصحاب سازگار نیست. یک احتمال، احتمالی که مرحوم ناینی ذکر کردن که مراد از یقین، یقین به شهر رمضان هست، و مراد از شک، شک که در شهر رمضان هست، و مراد از یقین و شک متیقن و مشکوک اراده شده، و معنای روایت این هست که روزی که مشکوک هست در این که در شهر رمضان هست، این رو در شهر رمضان داخل نکن و در صفحه ایام متیقن کونها من شهر رمضان قرار نده. و بنابراین این مفاد این روایات همون روایاتیست که در باب صوم یوم شک وارد شده، که دلالت میکنه که باید در نیت صوم شهر رمضان یقین به دخول شهر رمضان داشته باشه. خب، مرحوم آقای صدر می‌فرمایند که حالا اگر روایاتی هم داشته باشیم که مفادش این باشه، اینکه این روایت رو بر این معنا حمل کنیم خلاف ظاهر هست. و من ملخص مطلب رو عرض میکنم، بعد این ریزکاری های بحث رو حذف میکنم. ایشون میگه این تقریبی که مرحوم ناینی ذکر کرده خلاف ظاهر هست. میگه که اولا حمل یقین و شک بر یقین و شک به شهر رمضان بدون اینکه در کلام سائل یا کلام امام علیه السلام، در کلام سابق امام علیه السلام یا در کلام سائل ذکر نشده باشه خلاف ظاهر هست جدا، بلکه ظاهر کلام این هست که مراد جنس یقین و شک باشه. دو تا اشکال دیگر را هم از معمای خویی نقل میکنن. یک اشکال این هست که حمل یقین و شک بر متیقن و مشکوک خلاف ظاهر هست. اشکال دومه مرحوم آقای صدر، اشکال سوم مرحوم آقای صدر این هست که خب طبق این مبنای شما صم للرؤیا اون تفریعش صحیحه، ولی افطر للرؤیا اون صحیح نیست. معنای افطر للرؤیا این هست که روز آخر ماه رمضان رو به نیت ماه رمضان روزه بگیر، در حالی که روز آخر ماه رمضان مشکوک هست در این که از ماه رمضان باشه یا از ماه رمضان نباشه. شما روز مشکوک در ماه رمضان رو در صف روزهای متیقن از ماه رمضان قرار دادید و به نیت روزه جزمی ماه رمضان اون رو روزه گرفتید. در از این روایت برعکس میخواد تعبیر بکنه. اگر الیقین باید، اگر طبق تفسیری که شما معنا میکنید، افطر للرؤیا نمیتونه متفرع بر الیقین لا یدخل فیه شک باشه. خب، این مطلبی که مرحوم آقای داماد فرمودن، مرحوم آقای صدر فرمودن. اینجا من اون اشکال اول مرحوم آقای صدر رو هیچ متوجه نشدم که حمله یقین و شک بر یقین و شک به شهر رمضان. سوال ما صحبت شک در رمضان شده دیگه، کذب تو الهی و انا بالمدینه انا الیوم الذی یشک و فیه من رمضان. این یوم و شکی که ما شک داریم که رمضان هست که رمضان نیست. خب آقای ناینی میگن این روایت میگه روزی رو که شک کردید که در رمضان هست که در رمضان نیست، این رو داخل در ایام متیقن نکن. یو شک و فیه من رمضان چیه؟ این شک در رمضان ذکر شده دیگه، لازم نیست کلمه خود شک ذکر بشه، این فعلی که ازش مصدر در میاد ذکر شده باشه کافی هست دیگه. این چطور ایشون میفهمد که من دون ذکر لهو؟ این من هیچ متوجه نشدم. خیلی هم به این مطلب به استدلالاتشون تاکید میکنه. و به تناسب یو شک و فیه من رمضان میگیم شک که در رمضان، یقین به رمضان رو هم تو ذهن انسان خطور میده و بنابراین یقین رو هم میتونیم از این روایت در بیاریم. به هر حال نفهمیدم این چی به خانشون بفرمایه. این یه مطلب، یک احتمال. احتمال دومی رو که ایشون ذکر میکنن ایشون تعبیر میکنن که احتمالی که مرحوم محقق خراسانی فرمودن که ملاحظه ای روایات باب فقیه رو به قطع به این قطع میرسونه که یک معنای دیگری در این روایت اراده شده. توضیح این که یقین به دخول شهر رمضان موضوع هست برای وجوب صوم و یقین به دخول عید هم موضوع برای وجوب افطار هست و بنابراین این میخواد، این روایت میخواد بگه لا تدخل الشک فی الیقین، یعنی ای لا تلحقه بهی فی الحکم، فان الحکم به وجوب صوم و الافطار یترتب علی الیقین بالهلال لشک. این روایت این مطلب رو میخواد بیان کنه. بعدشون میفرماید که اون دوتا احتمال اشکالی رو که مرحوم آقای خویی به اشکال دوم و سوم آقای سرج که از مرحوم آقای خویی نقل فرموده بودن، اون دوتا اشکال به این کلام مرحوم آخوند وارد نمیشه و خیلی چون یقین و شک رو بر متیقن و مشکوک حمل نکرده مرحوم آخوند و موضوع وجوب صوم هم یقین به هلال شهر رمضان بوده، موضوع وجوب افطار هم یقین به هلال عید هست. بنابراین این که افطر لرویه نمیتونه تفریق بشه این هم خیلی صحیح نیست، بلکه آقای فرد میفرمایند که بنابراین کلامی که آقای آخوند دارن تفریقش خیلی روشنتره، چون استصحاب اون چیزی که ازش استفاده میشه عدم وجوب صوم هست قبل از رویت، که لازمش این هست که اگر رویت شد انسان روزه بگیره، همچنین عدم وجوب صوم در روز آخر هست، حرمت افطار قبل از رویت هست، که لازمش این هست که اگر رؤیت شد افطار جایز باشه یا واجب باشه. اینها در واقع بنابر معنای استصحاب اخذ به لوازم استصحاب هست، به خلاف اون معنایی که مرماخون اینشون اراده می فرماین. بعد مرماخون صد می فرماین که الا اینکه تفسیر محقق خراسانی خلاف ظاهر هست از دو جهت، البته می فرماید که من وجوه انخلاف ظاهر هست عمدته ها وجه ها. وجه اول اینه که اینجا همون اشکال اولی که به مرموهای ناینی وارد کردیم که اینجا یقین به دخول شهر رمضان و اینها تو این روایت اخص نشده، به دخول شهر رمضان و شهر شوال تو این روایت اخص نشده. این یک اشکال. اشکال دوم این که دخول رو به معنای مغایرت در حکم بگیریم، این خلاف عرفی نیست. و فرض کنید اگر میگیم الماء لا يدخل التراب، معناش اینه که اگه مراد این باشه که آب خاک خاطیش نمیشه، داخلش نمیشه، به این معنا بگیریم که آب تراب حکم ماء رو نداره و این خلاف ظاهر هست، به خلاف این که ما بخوایم این رو به معنی استفهام بگیریم. دو تا چیزی که با هم دیگه یک نوع مغایرت دارن و تضاد دارن، یکیشون که داخل دیگری بشه اون رو خراب میکنه و فاسد میکنه. فرض کنید آب خود خاک که تو آب داخل میشه، آب رو داخل چیز میکنه، به اصطلاح خرابش میکنه. ما بگیم لایدخلهو به معنای این که خرابش نمیکنه طبیعی هست به این معنا بگیریم، ولی به این معنایی که در حکم او هست اون طبیعی نیست و عرفی نیست.
خب
اینجا بعد یه مطلب دیگه ای رو ایشون مطرح میفهمن، این که مرحوم آخون میفهمن که در باب یوم الشک و در باب صوم و افطار یقین موضوعیت داره، این از روایت باب استفاده نمیشه. ایشون تعبیر اینه: ولا توجد روایت واحده تدل علی موضوعیت الیقین فی المقام و قوله ایاک و الظن و الشک و نحو ذلک لا يدل على موضوعیت الیقین بل یکون فی مقام بیان ان قصد امتثال صوم شهر رمضان یجب ان یکون بنحو الیقین فلا یثق الصوم بقصد صوم شهر رمضان مع الشک فی دخول شهر رمضان. این عبارتی است که مرحوم آقای سعد داره. من حالا ابتدا این مطلب رو عرض بکنم، این که مرحوم آقای آخوند اینجا برای یقین موضوعیت قائل شده باشن، تو عبارتشون همچی تعبیری نیست. من عبارت کفایه رو بیارم بخونم، ملاحظه بفرمایید. و ربما یقال ان مراجعه الاخبار الوارده فی یوم الشک یشرف بشرف، اینجا داره یشرف القدر به ان المراد بالیقین هو الیقین به دخول شهر رمضان و انه لابد فی وجوب الصوم و وجوب الافطار من الیقین به دخول شهر رمضان و خروجه و عینه هذا مع الاستصحاب فراج ما عقد فی الوسائل لذلک من الباب تجد هو شاهدن علی. این در وجوب صوم و وجوب افطار، این که مراد از وجوب صوم و وجوب افطار آیا وجوب صوم واقعی و وجوب افطار واقعی هست یا وجوب صوم و وجوب افطار ظاهری، این از عبارتش استفاده نمیشه که موضوع برای حکم واقعی هست. بله برای حکم ظاهری موضوع هست، به این معنا که تا قطع به ماه رمضان نداشته باشید صوم واجب نیست، و این از عبارت هم استفاده میشه. و تا قطع به عرض کنم ماه شعبان، البته تعبیر من هم آخوند اینه که قطع به خروج ماه رمضان، قطع به دخول ماه رمضان و قطع به خروج ماه رمضان نداشته باشید، این صوم واجب، صوم افطار واجب نیست. موضوع وجوب افطار قطع به خروج ماه رمضان و موضوع دخول، موضوع وجوب صوم قطع به دخول ماه رمضان هست. این توش نخوابیده که موضوعیت داره، موضوعیت برای حکم واقعی موضوعیت داره، این هم چیزی رو که کلام هم آخون نیست. میتونه حالا اینو بعد بحثش رو ادامه بیشتر تکمیل میکنم. این که ایشون بفهمد که اشکال مرحوم ناینی رو هم اینجا مطرح میکنن، اونجا هم عرض کرده به مرحوم ناینی هم اشکال وارد نیست. اینجا ان الیوم سوال سایر ان الیوم یوم الذی یشک فیه من رمضان، یوم الذی یشک فیه من رمضان، دو تا یوم شک داریم، یک یومی هست نمیدانیم رمضان داخل شده است، یک روم یومی داریم که شک داریم در خروج رمضان. دقیقا شک در دخول رمضان و شک در خروج رمضان، این هر دوش از این اطلاق روایت استفاده میشه. بنابراین این بیان مرحوم آقای آخون که میفهمند که این روایت میخواد بگه شک در دخول رمضان و شک در خروج رمضان موضوع اثر نیست، اونه که موضوع اثر هست یقین به دخول رمضان هست. شک به دخول رمضان جای یقین به دخول رمضان رو نمیگیره که در سوال شما درج شده، و شک به خروج رمضان هم جای یقین به خروج ماه رمضان رو هم نمیگیره. بعد تفریح کرده صوم لرؤیا، با یقین به دخول ماه رمضان صوم انجام بده، و افطر لرؤیا، با رؤیت ماه شوال که با او خروج ماه رمضان حاصل میشه، یعنی افطر لرؤیا. و این هیچ روایت این که ایشون میفهمد که اصلا در کلام سائل ذکر نشده، دقیقا در کلام سائل همین مطلب ذکر شده. اصلا شکی که ذکر شده همین شک خاصه، شک در شهر رمضان، شک در اینی که آیا ماه رمضان داخل شده یا ماه رمضان داخل نشده، و آیا ماه رمضان خارج شده یا خارج نشده. روزی که انسان شک میکنه از ماه رمضان هست، یعنی شک داره. این دوتا ملازم هم هستن، شک در این که این روز از ماه رمضانه، یعنی شک در دخول ماه رمضان داره، شک در آخر هم شک در خروج ماه رمضان هست. بنابراین این بیانه ایشون صحیح نیست. اما این تعبیری که ایشون میگه که حمل الدخول علی المغایرت فی الحکم، علی المغایرت فی الحکم لیس عرفیان، عرض کنم خدمت شما این اینجور نیست که عرفی نباشه، عرفی نباشه. فرض کنید اون تو همون روایت صحیحه ثالثه ضراره، اشخاصی مثل مرحوم فیض کاشانی و لا یدخل الیقین فی شک رو به همین معنای این که یقین رو در شک داخل نکن، یعنی لا یدخل شک فی الیقین به تعبیر تعبیری که ولا یدخل الشک فی الیقین، لا یدخل الشک فی الیقین رو، این رو خب خیلی ها کسایی که به هر حال خیلی عرفی هم هستن مثل مرحوم مجلسی، مرحوم فیض کاشانی، این ها لا یدخل الشک فی الیقین رو به معنای این گرفته بودن که حالا اون شک و یقین رو بعضیاشون به معنای مشکوک متیقن گرفته بودن، ولی گفته بودن مشکوک رو در حکم متیقن قرار نده، مشکوک رو در حکم متیقن قرار نده. به نظر میرسه که مشکل خاصی از این جهت نداشته باشه. نکته ای که اینجا حاج‌آقا روش تکیه دارن و عرض کردم که ایشون میفهمن که این روایت ناظر به استصحاب نیست، اون این هست که تو این روایت اصلا اینکه شک ما سابق بر یقین، یقین ما یقین سابق شکل لاحق، از این چیزا هیچ صحبت نشده، هیچ صحبتی که نشده. اونی که صحبت شده اینه که ما شک داریم در اینکه این ماه رمضان هست یا ماه رمضان نیست. خب طبیعیه که اینجا امام علیه السلام بفهمد که این شک که در ماه رمضان بودن موضوع اثر نیست، اونی که موضوع اثر هست یقینه و شما به این شک حکم یقین به ماه رمضان رو ندهید. این خیلی طبیعی هست. اما اینکه بگیم مراد از یقین این هست که قبلا میدانستید ماه رمضان داخل نشده است، الان شک دارید که ماه رمضان داخل شده است یا داخل نشده است، این چیزی هست که اصلا تو روایت ذکر نشده. برخلاف فرمایش مرحوم سعد، اون یقین و شکی که ما به قوام استصحاب هست، یقین سابق و شک لاحق هست، این روایت اصلا اشارهی به اون جهتش نشده. حالا روایت من دیگه من کان علی یقین فشکر، خب اون اشاره به یقین سابق و شک لاحق درش هست. حالا یه مروض استصحاب قاعده یقین چیه اونا بحثاش گذشت، ولی تو این روایت هیچ در مورد یقین و شک، اینه که یقینش یقین سابق شک شکل آرده، صحبتی نشده. حالا اینجا مرحوم آقای روحانی یک اشکالی رو تو منطقه الاصول مطرح می‌فرمایند و دلالت این روایت بر استصحاب، اون این که با توجه به این که در بحث روزه و افطار یقین موضوعیت داره، این اصلا استصحاب جا نداره. وقتی ما شک میکنیم دیگه یقین داریم که حکم مترتب نمیشود. بنابراین وقتی یقین داریم که حکم مترتب نمیشود، این چجور میتوانیم استصحاب کنیم؟ ولی من خیلی متوجه نشدم این بحث، این که یقین نسبت به حکم واقعی به نظر نمیرسه که به اون معنا موضوعیت داشته باشه. حالا ببینید، اگر شخص اول ماه رمضان یوم شک برایش ثابت نشد، روزه نگرفت و افطار کرد، بعدن ثابت شد که اون روزه ماه رمضان بوده، اینجا باید اون روزه رو قضا کنه دیگه. اینجور نیست که قضا کردن، این قضا بکنه یعنی این که وجوب واقعی وجود داشته، اقض مافات به اصطلاح مافات تحقق پیدا کرده، بنابراین معذور بوده در روزه گرفتن و چون افطار کرده الان باید روزش رو قضا کنه و این ازش استفاده نمیشه که عرض کنم خدمت شما. بله یه چیز استفاده میشه، از روایات استفاده میشه که یوم شک رو به نیت ماه رمضان نمیشه گرفت، که ازش اطلاقش شاید استفاده میشه که نیت احتمالی ماه رمضان هم ممنوع باشه، که اگر از ماه رمضان باشد روزه من روزه ماه رمضان. این مقدار استفاده از موضوعیت برای قطع استفاده میشه که در ظرف شک شما نیت ولو احتمالی، حالا جزمی که هیچی، نیت تردیدی هم شما نکنید، ولی این غیر از اینه که موضوعیت داشته باشه. نه من نمیدانم این روزه واجب هست یا روزه واجب نیست، با استصحاب عدم وجوب روزه میگم این روزه واجب نیست. این منافات با این هم نداره که هم روایات باب، یعنی در واقع اینجوری من عرض بکنم، ما ممکنه بگیم که این که در ممکنه این که ما روز اول ماه رمضان یوم شک واجب نیست برامون روزه گرفتن، دو تا منات داشته باشه. یه منات این هست که وجوب صوم باید وجوب صوم در جایی که شک داریم واجب نیست، یوم این روزه که شک هست که ماه رمضان داخل شده داخل نشده واجب نیست انسان روزه بگیرد. یه اعتبار اینه که چون قبلا محرم دادن به حالت سابقش نگاه میکنیم، میگیم چون حالت سابقش یقین داشتیم که ماه رمضان نیست، حالا هم یقین داریم که ماه رمضان. یقین داریم که، یعنی اشکال حاجه ها توجه بفرمایید، حاجه ها اشکالشون خب سر جای خودش هست که این ربطی به استصحاب نداره، چون اصلا صحبت این که یقین به عدم دخول شهر رمضان توی روایت نشده که قبلا روز مثلا قبل از روز یوم الشک یقین داشتیم ماه رمضان داخل نشده، یوم الشک رو نمیدانیم از ماه رمضان هست و ماه رمضان نیست، استصحاب عدم دخول شهر رمضان بکنیم. اون اشکال حالا شما غمزه این کنید ازش. اگر از اون اشکال غمزه این کنیم، خب یوم الشک رو به دو اعتبار، حالا این روایت ممکنه ناظر به این باشه که یوم الشک چون روز قبلش، یوم الشک روز قبلش یقین داشتید که ماه رمضان نیست، استصحاب کن بقای ما عدم رمضان رو. یوم الشک که آخر هم استصحاب کن بقای رمضان بودن رو و حرمت افطار رو نتیجه بگیر. در ماه رمضان افطار حرامه، استصحاب بقای ماه رمضان در یوم الشکیه که مردد بین رمضان و شوال هست جاری میشه، استصحاب عدم وجوب صوم در اول جاری میشه. و این که این روایت ناظر به اون باشه چیزی نیست. بله، کلام مرحوم آخوند کاملا به جا هست. اون اینه که این روایت، این که ناظر به این باشه که بخواد به استصحاب نظر داشته باشه، نه، این روایت اون موضوعی که در روایت اخذ شده، شک در ماه رمضان، شک در روزی هست که از ماه رمضان باشه و از ماه رمضان نباشه، این میخواد بگه این شک منشأ اثر نیست. شک که در این که این روز از ماه رمضان هست، این شک منشأ اثر نیست، شما باید یقین داشته باشید که یک روز از ماه رمضان هست تا اون روز رو روزه بگیرید و یقین داشته باشید که این یک روز از ماه رمضان خارج شده است تا اون روز رو افطار کنید. این ناظر به بدء الصوم و بدء الافطار، شروع صوم و شروع افطار باید یقین به دخول رمضان و شروع افطار با یقین به خروج ماه رمضان باشه. اینکه این روایت به این معنا باشه خیلی طبیعی هست و برخلاف فرمایش مرحوم آقای سعد به نظر می رسه که این روایت هیچ ربطی به استصحاب نداشته باشه. حالا یه بیانات دیگه ای عرض کنم خدمت شما. مرحوم آقای آزیا مطرح کردن که اینجا استصحاب مثبت است و چی است، و حالا وارد اون بحثا نمیشیم که آقای صدر هم وارد این شدن که اینجا مشکلی در اینجا نیست و من نمیخوام وارد اون بحث ها بشم. علاوه تقدیر به نظر میرسه که این روایت مکاتبه علی ابن محمد غاسانی، کلام مرحوم آخوند هم محصل فرمایش مرحوم آخوند، که ظاهرا حاجه هم همین رو میخوان بفرماین، محصل فرمایش مرحوم آخوند اینه که این روایت مفادش مفاد سایر روایات باب یوم الشک هست و مفادش این هست که در وجوب صوم و وجوب افطار شک جای یقین رو نمیگیره. شما باید یقین داشته باشید به دخول شهر رمضان تا براتون وجوب بیاد. این وجوب که میگیم بیاد، معنیش این نیست که وجوب واقعا بیاد، اما وجوب ظاهری که میخواییم بگیم، وجوب ظاهری بیاد. از اون طرف هم در بقای شهر رمضان، در پایان ماه رمضان هم شما باید یقین داشته باشید تا وجوب افطار برای شما بیاد. در هیچ یک از اینها به اعتبار یقین سابق، نه در اول ماه رمضان وجوب عدم وجوب صوم در یوم شک به اعتبار این نیست که قبلا یوم شک یقین داشتید که ماه رمضان داخل نشده است. در وجوب صوم در روز آخر ماه رمضان هم نه به اعتبار این که قبل از این وجوب داشته است، بلکه به این اعتبار که در واقع وجوب افطار مترتب بر حالا در به خصوص آخر ماه رمضان رو ممکنه شما بگید که این که وجوب افطار ملازمه داره، این که نه ماه رمضان رو که شما داخل شدید این ماه رمضان رو باید ادامه بدید تا ثابت بشه که ماه رمضان خارج شده. حالا اونو باز نسبت به آخر ماه رمضان یک کمی فل جمله ممکنه به استصحاب مرتبطش بدانیم، اما اولش که تقریبا هیچ ارتباط خاصی به نظر نمیرسه. ولی علی تقدیر میتواند نکتش این باشه که یعنی افطار کردن در ماه رمضان حرام هست، که نه این حرمت این که ما میتوانیم افطار کنیم در صورتی هست که برای ما ثابت بشود که ماه رمضان خارج شده است. ماه رمضان خارج شده است، جواز افطار مترتب هست بر یعنی نکته‌ای که اینجا تکیه به روایت شده، نکته این هست که چون شما یقین ندارید به خروج ماه رمضان باید این رو روزه بگیرید. این نکته ممکنه اصلا نکتهش هم استصحاب باشه، اینج به این بیان عرض بکنم در مورد آخر ماه رمضان هم اگر نکته‌ای که شارع مقدس به خاطر اون روز آخر ماه رمضان رو واجب کرده به خاطر استصحاب بقای شهر رمضان باشه، این ممکنه اینجور باشه. ولی این که بگیم این ازش استفاده میشه که استصحاب به طور کلی حجت هست، این استفاده نمیشه. به تعبیری کلام حاج آقا اشاره شده، میگه از این روایت که نه استصحاب به عنوان یک حکم اصولی استفاده نمیشه، این یه تعبیر هست. ممکنه بگیم که این اصلا اول ماه رمضان و آخر ماه رمضان هر دوش به منات استصحاب باشه، حتی اگر هم بگیم منات واقعیش برای این که چرا واجب نبوده است روزه اول ماه رمضان به منات استصحاب باشه. به فرض هم که به منات استصحاب باشه، معناش این نیست که استصحاب به طور کلی حجته. استصحاب در خصوص اینجا رو میتونیم حجیتش رو استفاده کنیم دیگه. این بحث خاصی نداره و میریم تو بحث روایت خاصی که در این مسئله وارد شده است. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. چقدر شد؟